بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع آینده انقلاب. جلسه چهارم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد العاصم المصطفی محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد و آل طيبين الطاهرين و لعنة الله على الظالمين من الان الى قيام يوم الدين. یه نکته رو در مورد بحث دیروز اول عرض بکنم. یه اصلاحیه‌ای دوستان تذکر دادم اشتباهی صورت گرفت در یک نقل تاریخی. دولت بازرگان رو ما گفتیم اردیبهشت 58 شکل گرفت، نه همون سال 57 بود. یه کمی قاطی شد حوادث، میگم حاجت ها قاطی پاتی شده، اینجا حوادث با هم قاطی پاتی شد و اون تشکیل سپاه پاسداران و اینها بود که اردیبهشت 58. البته در اصل مطلب تفاوتی نمیکنه، بالاخره امام با اینکه پشتوانه قوی داشت با رأیی که مردم به جمهوری اسلامی داده بودن، ولی تو همون بهمن 58 ایشون حکم بنی صدر رو تنفیذ کرد، فرمود که از اولم موافق نبودم با بنی صدر. بعدنم قائم مقامی آقای منتظری رو تایید کرد، فرمود که والله قسم از اول مخالف باهاش بودم. خب چرا این اتفاق میفته؟ با اینکه این قدرت رو داره، توان رو داره، حتی حق قانونی رو داره برای اینکه مبارزه بکنه، مخالفت بکنه، تنفیذ نکنه حکم بنی صدر رو. چرا این اتفاق میفته؟ گفتیم این مدلی که قرآن معرفی میکنه از حضرت موسی علیه السلام. تفاوت مدل موسایی با مدل فرعونی همینه. مدل فرعونی میخواد کار پیش بره، کار باید در بیاد. آدمها ابزارن برای تمدن، آدمها ابزارن برای تکنولوژی، آدمها ابزارن برای اون خروجی. تو مدل موسایی نه، خروجی خود آدمه، تکنولوژی ابزاره، همه چی ابزاره برای اون آدمه، همه چی وسیله است برای اینکه این آدمه پرورش پیدا بکنه. آدم هم باید با عقلش بیاد، باید توجیه بشه، باید قانع بشه. انبیا با بینات میان، با میزان میان، با کتاب میان، کارشون اینه، با عقل مردم کار دارن. قدم به قدم آروم آروم هی باید حق رو روشن کنن برای مردم، هی تبیین کنن، حرف بزنن، دیالوگ بکنن، فرصت بدن مردم بفهمن. این مدل موساییه. مدل فرعونی این نیست. به محض اینکه دو نفر مخالفت میکنن، اون سحره‌ای که اومدن تا قبلش میخوان برن برای فرعون عصا رو بندازن و اون ماجرای سحرشون و اینها، اونجا به فرعون میگن که ما چی گیره اون میادایی برنده بشیم؟ میگه شما به من نزدیک میشید، انکم اذن لمن المقربین، تو دربار جایگاه ویژه پیدا میکنین، کلی بهتون سکه میدم، کلی پاداش میدم، تحویلتون میگیرم. به محض اینکه اینا میان واسه موسی چالش دارن و شکست میخورن، میفهمن که ماجرای هست موسی معجزه است، به سجده که میافتن و ایمان میارن، میگه که شما قبل ان آذن لکم، قبل از اینکه من اجازه بدم ایمان آوردید. بعد شروع میکنه بازی در آوردن، میگه شما از قبل با هم دیگه بسته بودید پشت پرده، میخواستید بیاین سر ما رو کلا بذارید. بعد میگه من میگیرم شما رو اعدامتون میکنم به شدیدترین وجه، دست و پا رو از خلاف قطع میکنم، دست راست پای چپ. بعد لأسلبنکم فی جذوع النخل، شما رو روی درخت نخل اعدام میکنم، به بدترین وضع میکشمتون. اینا چی میگن؟ میگن فقز ما انتقاف، هر غلطی دلت میخواد بکن. خب یا حضرت موسی، من شما نمیخواستی نیازهای مردم رو تامین کنی؟ این که الان بدبخت همین اولی که بهت ایمان آورد که کشته شد، این چه نیازی تامین شد؟ این هرم مظلو اینا نیست که شما خیلی مسلط نیستی یا حضرت موسی نمیدونی، یعنی طبقه اول تا حل نشه به طبقه مردم شکم گرسنه اونا دین و ایمون حالیشون نمیشه، این کسان شکم گرسنه که چه زن تیکه تیکش میکنن. میگه مسیر شکوفایی قوا فقط این نیست. بعد اونا خیلی قشنگ میگن، میگن بکش، انا الی ربنا لمنقلبون، ما میریم اونور. استعدادمون این شکلی شکوفا میشه، اول المؤمنین میشیم. خیلی تعبیر عجیبی داره تو قرآن نمونده اینا، و خیلی هم قرآن تحویل میگیره. تو دعای عرفه هم امام حسین علیه السلام خیلی تعبیر بلندی در مورد این ساحرا داره. خلاصه این مسیر شکوفایی این نیست که حالا بگه آقا شکمشو سیر کنه، نه، آدم میشه، عبد میشه. حالا این عبده یه وقت مسیری که طی میکنه مسیر گرسنگی. این انبیا رو شما ببینید، دو تا آیه داریم تو قرآن دو صفحه روبروی هم، خیلی جالبه. سوره مارکه صاد یه صفحه این ور یه صفحه اون ور، دقیقا هم روبروی همه، فکر کنم مثلا خط سوم باشه، هم تو این صفحه هم تو اون صفحه خط سومش. تعبیر نعم العبد تو یه سوره دوبار اومده. این ور صفحه در مورد حضرت ایوب اومده، اون ور صفحه در مورد حضرت سلیمان. یعنی یه پیغمبر لاکچری حضرت سلیمان با یه پیغمبر زاغنشین، کاخنشین و کوخنشین. حضرت ایوب که انقدر مشکلات پیدا میکنه، خانومش میره موهاشو میبره میره میفروشه تو بازار نون در بیاره، که دختر از یوسف هم بوده همسرش. این یه پیغمبره، یه پیغمبرم سلیمان داشت میرفت اونجا به عصاش تکیه بده، گفت به محافظا رو هیچ حق نداره بیاد. داشتیم قبلا در طول تاریخ موردا اینجوری داشتیم. بعد گفت هیچ حق نداره بیاد، من تک و تنها دارم میرم. رب به عصا تکیه داد و از دنیا رفت. هیچ کی نفهمید، بله هیچ کی نفهمید. بعد مدت ها گفتن چند ماه گذشت که این عصای سلیمان، آیه قرآن هم هست سوره مارکه سبعه، که این بهش تکیه داده و موریانه اومد اینو خورد، این بدن خشک سلیمان خورد زمین، تقه صدا کرد، فهمیدن که از سلیمان از دنیا رفته. که بعد قرآن میگه اگه این جنا علم غیب داشتن چرا نفهمیدن سلیمان از دنیا رفته؟ لو کانوا یعلمون الغیب، اگه اینا علم غیب داشتن چرا نفهمیدن؟ یه پیغمبر اینه، یه سپاه از فیل داره، یه سپاه از وحوش و طیور و از جن و حتی به تعبیر قرآن شیاطین، من الشیاطین یقوسون له، شیاطین براش قواسی میکردن، براش معماری میکردن، تعبیر شیاطین رو داره. یه از سلیمان داریم، یه ایوب، هر شیش گره نو. بعد جفتشو چه تعبیر براش میکنم بره؟ نعم العبد، ایوب بنده خوبی بود، سلیمان بنده خوبی بود. میگم به وضعیت ظاهریش کار ندارم، هرچند شکم سیر مهمه، یه بخشی از غرضی که من دارم اینه که شکم، یعنی یه بخش از عبودیت اینه. میگه اگر ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات، شما اگه ایمان و تقوا داشته باشین من در برکت رو باز میکنم. لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، آیه قرآن اینو هم میگه، انقدر وضعیتون خوب میشه که از بالا و از زیر پاتون نون در میارید. اگه اون آدمیت اتفاق بیفته، عبودیت اتفاق بیفته، اینا هم بعدش میاد. خب الان حضرت ایوب، خدایا ببخشید ایشون مگه آدم نیستن؟ چرا از زیر پا که هیچی، تو خیابون هم نمیتونه بنده خدا نون در بیاره، اینو چی کارش کنیم؟ اونا دیگه یه سری مسائل فرعیه. تو رشدیه که من مصلحت میبینم، یه وقت میبینم تو روایت هم داره لا یصلحه الا الفقر، لا یصلحه الا الغنا، اینا تعبیر تو روایت. یه وقتی بندمو نگاه میکنم اینم این فقط با فقره که راه میاد، اون یکی فقط با غنایی که راه میاد. این پول نداشته باشه بیدین میشه، اون پول داشته باشه بیدین میشه، اونا رو دیگه خیلی گیر و دارش نباش. یه کف رفع نیاز داریم، اینو دین تامین میکنه. یه بخش دیگه از تامین نیازه که نه، پیغمبر خداست. امیرالمومنین فرمود که یه روز سیر بود یه روز گرسنه رسول الله، و تعابیر خیلی جالبی داره امیرالمومنین در نهج البلاغه. میفرماید که پیغمبر اکرم هیچ وقت سیری کامل رو احساس نکرد تو این دنیا. چیز عجیبیه، پیغمبر هیچ وقت، حتی یکی یه وقت پیش پیغمبر نشسته بود باد گلو زد حضرت توبیخش کردن فرمود کمتر بخور، چه وضعشه آدم انقدر نمیخواد بخوره که کار به باد گلو برسه. هم که میگن معده‌ام باید سه بخش کرد، دو سوم معده باید پر بشه. بعد خود پیغمبر اینجور بودن، اینجا معده‌شون کامل پر نشد. امیرالمومنین فرمود که وضعیت زندگی پیغمبر این شکلی بود، مرکبش اون وقتی که دیگه همه لااقل اسب رو داشتن، شتر رو داشتن، یعنی دیگه همه در حد سمند رو داشتن. پیغمبر پراید ده 70 داشت، از این هاشبک های قدیمی. پیغمبر الاغ سوار می شده، بعد تازه همیشه هم ترکش اینه که سوار می کردن. اینش خیلی من کشته. یه هر وقت میخواستم برم گفتم آقا خالیه، یکی جا داریم، بیا بشیم بریم. پیغمبر این بود زندگیش، دو ترکه سوار میشدن، یگانه سوزم بوده ظاهرن، دوگانه نبوده. بعد این پیغمبر وضعیت خوراکش اونطور، زندگیش اینطور، معاشش اینطور. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید که دقت امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید که این وضعیتی که پیغمبر اکرم داشت، خدا الان پیغمبرش رو اکرام کرده یا اهانت کرده. اکرم نبیه او اهانه، الان پیغمبر رو تحویل گرفته یا اهانتش کرده. میگه اگه بگی اهانت کرده، خدا حبیب خودش رو اهانت میکنه. اگه بگی اکرام کرده، پس میشه خدا کسی رو با فقر اکرام کنه؟ پس میشه گرسنه باشه و محترم باشه؟ پس این هرم مازلو اینا چی میشه؟ ما کمی کلن برداشتمون غلط بوده. مسیر رشد و شکوفایی لزومن به شکم سیر کار نداره. من نمیخوام توجیه بکنم گرسنگی ها و فساد اقتصادی و مشکلات و اینا را دارم توجیه میکنم؟ خب پس کار خوبی میکنم. میخوام بگم دو جوره، دو نوع فقره، دو نوع مشکلاته. یه مشکلاتیه که آدم خودش ایجاد کرده، یه مشکلاتیه که رشد آدم بهش وابسته است. بله، اون فقری که تو روایت فرمود که اگر یا جامعه ای اینو داشته باشید، پس حالا که دارم این تولید شبه میکنم جوابشم بگم، تو روایت فرمود اگر یه جامعه ای یه ملتی آب داشته باشه، خاک هم داشته باشه، ولی سیر نباشه، ابعده الله ثم ابعده الله، این جامعه مورد لعن خداست. مردمی که آب دارن، خاکن، حالا نفت و اینا که دیگه چی، معدن و طلا و چی و مس و فرمود آب داره، خاک هم داره، بقیهش دیگه بیارزگیشه، از تنبلیشه. اینو من نگفتم، این فقر نیست که رشد بیاره، این فقریه که داره بود میاره، رشد نمیاره. ابعده الله ثم ابعده الله، این فقر یا اون فقر نیست. اون فقری که امیرالمومنین زحمتشو کشیده، کارو کرده، وقت برداشت که میرسه آخر از همه، یعنی 100 نفر رو سیر کرده، میگه اگه تشیزمون دارم بدید، اون فقر ارزش، این فقر ارزش. به تعبیر از استاد ایت‌الله جوادی آملی، تلاش در تولید، قناعت در مصرف. تلاش یعنی کار میکنه دو برابر، نه بخاطر اینکه شکم خوشو سیر کنه. الان که تو این هرمای مدیریتی میگن هر چی لول مدیریتیت بالاتر میاد، کارت کمتر میشه. دیدید؟ خیلی جالبه. چیز عجیبیه. میگه هر چی لول مدیریتی بالا میاد، تو دیگه مدیر کلی که شدی، بری سفر خارجی اینور اونور. کجا با منطقه امیرالمومنین رو در میاد؟ میگه بیشترین فشار رو مدیره. دوران امام زمان هم اینطور میشه. بیشترین سختی مال مدیرانه. خب ما مشکلمون اینه که یه نرم افزاری که ربط به ما نداره ولی شما بودیم چسبونیمش اینجا. میگفت کلاغه میخواست راه رفتن کپکو یاد بگیره، راه رفتن خودش یادش رفت. ما الان مشکلمون تو جمهوری اسلامی چیه؟ ما اون کلاغ نیم کپکیم. نیم کپک نرم افزاره، از جای دیگه اومده، ربطی به این سخت افزارم نداره. نه از این میتونیم دست برداریم، نه اونو میتونیم ول کنیم. جفتش هم با هم میخوایم، با هم بچپونیم یه چیزی از توش در بیاریم. این بدبختی اینجاست. نه از اهل بیت میتونیم دست برداریم، نه این جلوه های کفرانه از ریخت برامون میفته، نه موسا رو میتونیم ول کنیم، نه فرعونو. دقیقا مثل بنی اسرائیل. یه بخشش اینه که باور نداریم که این نرم افزار به خروجی میرسه. بذار من کمی بحث رو ببرم یه جاهای دیگه، وقتمونم کمه، تذکر آیین‌نامه نرسیم آخرش. یه ماجرا قرآن یه آیه‌ای داره لَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا که روز اول با هم خوندیم، خیلی آیه مهمیه. یه ویژگی رو میگه از جامعه آرمانی، اوتوپیای قرآن، فیوچرلوژی قرآن، آینده نگری و اون جامعه آرمانی که داره معرفی میکنه. اوتوپیای قرآنی چیه؟ میگه که یه اتفاق میفته، من پرستیده میشم که خوندی، ولی یُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، من یه جوری اینا رو تغییر میدم، یُبَدِّلَنَّهُم خودشون رو عوض میکنن، خودشون رو عوض میکنن، بعد از ترسشان به امنیت میرسن. یعنی یه آدم دیگه ای باید ساخته بشه، تا آدم عوض نشه عالم عوض نمیشه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، تا این انفس عوض نشه، تا آدم عوض نشه عالم عوض نمیشه. نمیشه این آدم رو اینجا نگه داش از بیرون، میشه درخت کاج کریسمس، خودش چی نداره، میگیرن بهش چیز میز آویزون میکنه. یعنی وضعیت ما هست، درخت کاجی خودش میوه نمیده، از این برنامه بهش آویزون باید بشه. درخته باید درخت بشه، درخته باید واقعی بشه، درخته باید میوه بده. این با این کاج کریسمس مشکل حل نمیشه، از بیرون بهش چیز میز اضافه کنی. یعنی اقتصاد ماست، نه دلمون میاد از ربا دست برداریم، نمیتونیم سود بانکی رو حذفش کنیم، و جفتش هم هست، میشه بدترین نوع اقتصاد دنیا، هیچ جای دنیا انقدر نزول نمیگیرد. یعنی اون پدر جد تئوریسین ربا هم دیگه انقدر شد دیگه قائل نیست. من دیگه فکر نمیکردم دیگه اینجور بتونید شما 40% هم بخورید، تهش 5% فکر میکردم گیرتون بیاد. بعد میشه به اسم قرض حسنه و نمیدونم اقتصاد اسلامی و مضاربه و بامزگیش تو اینه، اسم مضاربه هم ازش نمیفته. بانکه حالا دیگه دوستان دارن حاشیه میزنن با این اسامی جالب، محتوا از هر کفری بدتر. دقت میکنیم، تا این آدمه عوض نشه این اتفاقه هست. ولی یُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا، چه اتفاقی باید بیفته؟ آدمه چی باید بشه؟ باید عبد بشه. تا عبد نشه اینا هست. من یکم یه بحث و یه جای دیگه میخوام شروع بکنم، فردا انشالله بیام سر چالش های انقلاب بحث جدی تری بکنیم که میخوام بگم و در برم فردا. اگه امروز بگم تا فردا بحث فردا تحت شعاع قرار میگیره، فردا 4-5 دقیقه آخر میخوام بگم و در برم حرفام. آره مثل بعد یه از یه زاویه میخوام بحث رو وارد بشم، فعلا نمیخوام به اون مشکلات برسیم. مشکلات مشکلاتیه که واقعیه و جدیه، باید امانشون بحث مفصلی کرد. فعلا یه جای دیگه میخوام بحث وارد بشم، یه چند دقیقه تحمل بفرمایید. هر نظامی، هر تمدنی، هر جامعه‌ای یه چیز اصلی لازم داره. اگه شما قراره آدمتو عوض کنی، یه آدم دیگه بسازی، چی لازم داری؟ بزرگترین چیزی که لازم داری برای اینکه یه آدم دیگه بسازی چیه؟ شما بگید. ایدئولوژی. دیگه ایدئولوژی خالی
قانون
مبنی. آفرین. خیلی سریع منتقل شدید بهش. قانونی که از دل ایدئولوژی در میاد. من به جای تعبیر قانون یه واژه دیگر میخوام استفاده کنم. دوستان گفتن آقا بحث رو اینور اونورش نکن، ذهنا قویه، سریع بگو برو چشم. این از اون تیکه‌ای که میخوام رگباری پشت سر هم بگم برم. مگه هر کلمش دو سه جلسه گفتگو میخواد. ذهنا قویه، آماده باشید. به جای تعبیر قانون میخوام تعبیر نظام اعتباری رو به کار ببرم. چون تو هر جمعی، تو هر محیطی، هر یه جملهش توضیحات داره، دارم سریع میگم میرم. تو هر جمعی، تو هر محیطی یک غرضی مد نظرته، رسیدن به اون غرض یه نظام اعتباری میخواد. مثال الان شما تو این جمعی که هستید، یه سری فعالیت‌های پژوهشی دارید انجام میدید، یه سری فعالیت‌های صنعتی دارید انجام میدید، بعد یه سری فعالیت‌های با یه سری خروجی هم مشخص، درسته؟ برای اینکه به این خروجی برسید چی لازم دارید؟ یه سخت افزاری لازم دارید که این محیطه، این محیط این دانشکده و پژوهشکده اوناست. این محیط چی میخواد؟ یه نظام اعتباری میخواد که اون نرم افزارش. شما هر ساعتی اگه بیای، هر ساعتی بری، هر اتاقی دلت خواست بری، هر چقدر دلت خواست مطالعه کنی، هر وقت دلت خواست کارو تحویل بدی، معلومه که کار پیش نمیره. اینجا حالا اون سری که ما اومدیم میز پینگ پونگ و اینا بود، محضر دوستان بودیم، این سری اومدیم دیدیم که جمع شده. هست؟ نظاممند قانونمندش کرد. نظام اعتباریشو اصلاح کردن. شما میبینید که اگه من بخوام اجازه بدم تمام این ساعات این دسترسی بهش باشه و مثلا هر چقدر خاص استفاده بشه، خب طبعا از کار دیگه میفتم. یه نظام اعتباری میخواد. به جای تعبیر قانون، نظام اعتباری رو استفاده کردم. شما متناسب با خروجیت نظام اعتباری تعریف میکنید، درسته؟ اعتبارم، اعتباریات همون قرارداد هاست، باید نباید ها، این کارا باید بشه، این کارا نباید بشه، تعریف میکنی، اولویت تعریف میکنی. اینا برای من اولویت اولیه است، اینا اولویت ثانویه است، درسته؟ اینا نظام اعتباری. حالا دعوای تو عالم، دعوای تمدن‌ها، دعوای ساختاری خیلی نیست. اگه میخواید ببینید انقلاب موفق بود یا نه، این تیکه مهم میشه. دعوای اصلی تو عالم دعوای نرم افزاری و سر نظام اعتباریه. بله؟ توضیح بیشتر بخوام میخواد یا حله؟ دعوایی که تو عالمه سر این نیست که آقا مثلا شما الان ریاست جمهوری دارید، اینو جمعش بکنید بکنید نخست وزیری. دعوا سر این نیست. حتی خیلی دعوا سر این که ریاست جمهوری داری یا حکومت پادشاهی هم نیست. بله؟ الان این هم حکومت پادشاهی مورد تایید نظام لیبرال و دموکرات. خیلی جالبه، نظام دموکرات از یه سیستمی حمایت میکنه که در طول تاریخ این اصلا انتخابات اصلا نمیدونی چی هست، با کدوم ترمی نویسه، به خاطر چی مورد تاییده. اصلا دعوای ساختاری نیست، دعوای نرم افزاریه. میگه نرم افزار تو لیبراله ولو سخت افزار پادشاهیه، دیکتاتوریه. روشنه؟ سخت افزار دیکتاتوریه ولی نرم افزار لیبراله. من اون نرم افزاره رو میخوام. حالا اگه انقلاب اسلامی اومده برای اینکه آدم بسازه، یا نه بزن اصلا از انقلاب بیان بیرون، شما در انقلاب صحبت نکن. اگه امام زمان قرار آدم بسازن، حکومت امام زمان قرار آدم بسازه، نقطه اصلی و اولیه حکومت امام زمان چیه؟ حضرت اول چی رو تغییر میدن؟ نظام اعتباری حاکم بر عالم. بله؟ اول باید نظام اعتباری رو عوض بکنه دیگه. مسیر ساختارم به مرور درست میشه. شما یه پایه‌ای میذاری، بعد جدیت داری، خود اون پایه هم هست که آدم میسازه ها، اون آدمی که قراره اجرا بکنه، دقت بکنه. خیلی اینا نکات مهم میدم، پشت سر هم میگم، ببخشید دیگه وقت کم. الان شما اون آدمی که باید این ساختار رو اداره کنه، مدیر شما، یه جایی باید تربیت بشه دیگه. بله؟ الان ما میگیم مشکل اصلیمون توی جمهوری اسلامی اینه که آدم تراز کم داریم، آدم درست حسابی کم داریم، چمران کم داریم. ما اگه 1000 تا چمران داشتیم، امام خمینی فرمود من اگه 10 تا اندرزگو داشتم دنیا رو میگرفتم. ما 100 تا چمران، 1000 تا چمران اگه داشتیم وضعمون چی بود؟ 1000 تا باکری اگه داشتیم وضعمون چی بود؟ ما مدیران میانیمون اگه همه باکری بودن چی بود؟ بله؟ مشکل تو اینه که این آدم‌های تربیت شده کمه. مشکل ما هم فقط نیست، مشکل امیرالمومنین هم بوده، مشکل حضرت موسی هم بوده. حضرت موسی 70 تا از خوبای امتش رو بعدش سوا کرد، فختار من قومه 70 رجلا، 70 تا خوب از خوبای امت، از خوبای امت 70 تا رو سوا کرد. برید تو اون پروتکل تشریفاتی دریافت وحی اینا حاضر باشن، کوه طور که میره با خدا نجوا میکنه، اینا هم باشن ببینن چه حالاتی بهش دست میده، شاهد قضیه باشن. این 70 تا که از خوبا بودن وقتی اومدن اون بالا گفتن که ارن الله جهرتن، نه این قبول نیست، خودمون با خدا رو ببینیم. صاعقه زد، هر 70 تا مرده. بعد حضرت موسی گفت خدای من اینو آورده بودم اون شاهد، الان بعد بیام 70 تا جنازه آوردم، این تشییع جنازه چیکار کنم؟ خدای میشه اینا رو زنده کنی دوباره برگردن؟ زنده شد، اینا رو زنده کرد، بعد حالا ظاهرا همینجا بوده که کوه طور رو آورد بالا سر اینا، از اینا اقرار گرفت، کوه از جا بلند شد کنده شد، از اینا عهد گرفت دیگه این غلطا نکنه. بعد اینا این خوباش بودند، حالا بقیه‌اش ببین چی بود. سامری از خوبای امت موسی بود، چشم برزخی داشت، اینقدر خوب بود. ببین این مشکلات اینجوریه، میگم چرا تو مملکت ما هر کی مسئولیت پیدا میکنه شما میگین این جزء ریزشاست، آدم حسابی چرا پیدا نمیشه؟ اصلا من انقلاب کنم، چرا حکومت اصلا موسی این شکلی بود؟ موسی چند تا آدم دور و برش بودن، یکی قارونه، پسرخاله هست موسی، امور اقتصادی رو به این واگذار کرد، تاجر بالاخره وارده، رانتای داخل نظام موسی رو شناسایی کرد، افتاد توی بخور بخور. بعد من گفت اینا حق بیت المال پس بده، گفت پس نمیدم، خواه چیکار کنیم، رفت تو زمین. این قارونه، این دیگه مال فرعون که نیستش که، اینا مال بعد فرعونه، فرعونو که زدن سقط کردن تازه قارونا در اومده تو امت موسی، این اختلاسگرای تربیت شده موسی، ولی تربیت نشده در واقع، تربیت شده های تربیت نشده، یعنی موسی به این پروبال داده، مسئولیت داده، گنده شده، افتاده به بخور بخور. اونم سامریه، حالا این که خوبه، اون شخصیت فرهنگیه. سامری فبصر تو بهی مالم یبصرو به، خیلی هم مهمه، یعنی چالش هست یا نیست؟ اینا که دارم میگم اون چالش مطرح میشه. جبرئیل اومده آبو باز کرده، اینا از تو دریا رد شده، جبرئیل در قالب بشر تمثل پیدا کرده که فقط موسی دیده، چون چشم برزخی میخواسته، با صورت برزخی اومده، سوار بر یک اسبی بوده، این اسب هم رو زمین کف، یعنی زیر پای اسب، زیر سم اسب خاک بوده، این خاکر و سامری، یعنی هم جبرئیل رو دیده، هم اسب رو دیده، هم خاکر رو، خاکر رو برداشته با چشم برزخی، بعدن با اون خاکی چیکار کرده؟ گوساله سامری رو ساخته، یه گوساله خاصی ساخته، این هم سامری مونه، این دیگه آدم حسابی مونه، این الان اولیاء خدا و عرفا مونه، عرفای طایفه موسی. بعد 10 روز دیر کرده هست موسی، این گوساله رو آورده گفته هاذا الهکم اله موسی، این هم حرف میزده و چکار میکرده و گوساله ویژگی خاصی داشت. حضرت موسی وقتی برمیگرده خره هارون رو میگیره، میگه تو من اینجا نبودی؟ میگه من نخواستم تفرقه بندازم، سکوت کردم، مصلحت اندیشی هارون رو ببین، این ملت هم ملت فرعون هم دیگه، اون ساحرها یه کلمه حرف زدن اعدامشون کرد، بگیر اعدام کن، 5 تا از اینا رو اعدام کنی این مشکلات پیش نمیاد، اون موقع هم بس هارون و موسی اینا میگفتن 5 تا از اینا رو بگی مثل فرعون آویزون کن، ببین رضاشون مینداخت توی تنور، 5 تا از اینا بنداز تو تنور آدم میشن. تازه موسی برمیگرده خر هارون رو میگیره، میگه این چه وضعشه؟ اونم میگه من اگه حرف میزدم خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، من حرف میزدم به جون هم میافتادن، مملکت اصلا میپاشید، هم همدیگر تیکه تیکه میکرد، دو قطبی میشد، من سکوت کردم، واسه خودت بیاد کارو دست بگیر. موسی میاد با سامری برخورد میکنه، سامری برخوردی که موسی با سامری میکنه چیه؟ بفرمایید. گوساله رو میگیره تیکه تیکه میکنه، میسوزونه، به باد میده، خیلی برخورد محکم. خب بعد ببخشی سامری چیکار کرد؟ به سامری فهمون برو تو بیابونه، برو تو اتاق بشین به کارهای بدت فکر کن. این کاری بود که از موسی با سامری کرد، خیلی برخورد محکم میکرد. آقا مثل که شما حواست نیست جای فرعون اومدی نشستی، یا دوران فرعون هم کسی این غلط ها میتونست بکنه، اقتدار فرعون هم نداری، فداد شد اقتدار فرعون داشت، با سامری هم جور برخورد بهش گفت برو تو بیابونا، لا مساس، مبتلا به مرض لا مساس شد سامری، دست بهش میزدن تا 50 درجه پیدا میکرد، تو بیابونا راه میرم میگم لا مساس، لا مساس، بهم دست نزه، برخورد با سامری شمینه، یعنی اقتدار داره یا نداره، یعنی چه برخوردیه. بس سنگ به سنگ بند میشه، راه انداخته اینا رو بهشون میگه که بریم به عرض ادخل الارض المقدسة التي كتب الله لكم، سوره مارکه مائده، یه جایی رو خدا در نظر گرفته، به اونجا که برسیم دیگه کار تمامه، اون تمدنی که دنبالش بودیم حاصل میشه، برای تمدنم تورات آورده، قانون، اصلا خود کلمه تورات معنی قانونه، کلمه تورات معنی عبریش قانونه، اصل تمدن قانونه، قانون رو آورده، بعد مواجهه با قانون ببین، یا ولی چقدرشون عمل کردن این ملت. بعد ضعف عمل کرده مردم در قانون به موسی برمیگرده. بله، تقصیر کیه به این قانون عمل نمیشه؟ رو اینا فکر کنید، به من طرح مسئله است. چون بعضی میگن قانون خالی وقتی عمل نشه به چه درد میخوره. خب شما اینو به حضرت موسی بگید، رفتی 40 روز کوه تور کتاب تورات آوردی، وقتی کسی بهش عمل نمیکنه به چه درد میخوره؟ بله یا نه؟ قانونم خوبه، خب چیکارش کنیم وقتی عمل نمیکنه؟ به اینا میگه آقا بریم به این عرض مقدسه، کار تمومه. اونجا تالوت و مالوت و اینا هستن و اگه با این درگیر بشین دیگه کار تموم. حالا اسمشو شاید جا به جا گفته باشه. چی؟ جالوت. تالوت که خوبه بود، جالوت. جالوت اونجاست. بعد به اینا میگه راه بیفتین. اینا چی میگن؟ تازه اینا، حالا یه توضیح در مورد اینا میگم، اونم با مزه است. فعلا این تمومش کنم. اینا بهم میگن، بهش میگن که اذهب انت و ربک انا هاهنا قاعدون. تو با خدا خودت برو دیگه، با ربت برو، ما هم نشستیم. میگه یه چند نفر الذين يخافون الله، من علامه طباطبایی توی تفسیر المیزان این تیکه رو این شکلی خیلی بر من جالب و بامزه بود. تعبیری که علامه طباطبایی میکنه اینه، میفهمن دلواپسان قوم موسی. قشنگ کلمه دلواپسان رو به کار میبرن، چون قرآن میگه الذين يخافون الله، اینا که از خدا میترسیدن یه تعداد کمی هم بودن. اینا برگشتن به اینا گفت، به اون جماعت عظیم گفتن که آقا بریم راه بیفتیم، همین به دروازه که برسیم برنده ایم. اینا گفتن شما ها حرف مفت زیاد میزنید، ارد ناشتا زیاد میدید، همین شما تندروها ما رو بدبخت کردین، بیچاره کردین، اینو برو اونو برو، بریم تو شکم اون بریم بگم سرش راه بشه. ما این کارو نمیکنم. همجا نشستیم، هرچی هست موسی اینا رو سیخ داد که اینا راه بیفتن انگار نه. بعد چی شد؟ یتیهون فی الارض 40 سنه. نه تو قرآن سوره که مائده است. 40 سال مبتلا به تیه شدن. به یکی گفتن آقا تیه الارض داری؟ گفت نه ولی تیه الارض دارن. تیه الارض. سرگردون شدن. 40 سال رسیده بودن به ارض مقدسه. تا در اگه میرفتن تموم شده بود. پشت دروازه تمدن بودن. در رو باز میکردن تموم، اصلا نیاز به درگیری هم نداشتن. فهمم میرفتن. نیومدن. خسته شدن کم آوردن، چون خیلی هم زود حسنشون سر میرم. من و سلوه از آسمون میومد غذای بهشتی. اینا گفتن که لن نصبر الله تمامن واحد، تا که منو تو بیشتر کن. یه همش من و سلوه، من و سلوه، من و سلوه. ما عدس میخوایم، فوم، بصل، پیاز بیار، عدس بیاد، کشمش بیاد، چیچی بیاد، یه چیه هم یه غذا همش بهشت داره میاد. چیز عجب غریبی یعنی قوم نیومدن. 40 سال تو بیابونا آواره بودن تا اینکه حضرت موسی از دنیا رفت، برگشتن وضع قبلیش. بامزگیش چیه؟ به همین امت در پیت بابت یه قدم که برمیداره خدا چیا که نشون نمیده. همین با موسی همینقدر هماهنگن، قرار میشه که از مصر با هم بزنن بیرون. خدا چیکار میکنه؟ اینا رو تو دل دریا رد میکنه. این آدم های در پیت در به داغون ها که از دریا وقتی رد میشن به موسی میگن که ما خدا مثل اینا میخواییم. دیدن بت دارن میپرستن، گفتن خدا اینجورش خوشگله، یه چند تا اینجور خدا هم بلدی سی بر ما بزنی. یه دو تا خدا این شکلی بود، اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، که امیرالمومنین در نهج البلاغه فهمون پای اینا هنوز خوش نشده بود از رطوبت کف دریا، هنوز پاشون خوش نشده بود. به موسی گفتن که خدا این شکلی ما بده. خدایا بابا اینا اینجور آدم ها رو تو داری تحویل میگیری؟ بله. به خاطر چی؟ خدا مدل برخوردش اینه، میگه ببین من نگام صفر و یکی نیست، من منطق فازی نخوندم، من نگام تشکیکیه. قبلا در مورد نگاه تشکیکی فکر کنم صحبت کردیم ماه مبارک. من میگم یه قدم بیای جلو، یه قدم تحویل میگیرم، یه قدم به تمدن نزدیکت میگم. هر کی میخوای باشی باش، امت موسی هم که باشی یه قدم برمیداری به همون یه قدم تحویل میگیرم. من اینجوری حساب میکنم، درصدی حساب میکنم. نمیگم ته شما میخواییم برین تو اون بیابونا آواره بشی از همین الان صفر، هیچ. میگم انقدرش اومدی به همین انقدرش. بعد بگو خدا چیا که نمیده به این امت، به امت موسای در پیت و در به داغون چه عنایات عجیب و غریبی میکنه. یکیش همین من و سلوه که هر قضایی تا آخر ها تو همون بیابونم هم که مبتلا به تیه بودن تا آخر تا مرگشون من و سلوه میومد. خیلی جالبه، چیز عجیبیه. پس ما دعوام سر چیه؟ سر نظام اعتباری. خیلی سریع تمامش بکنم، دو سه جمله دیگه، دو سه پاراگراف دیگه بگم تمام، بقیش بشه فردا. شما تو مسیر رسیدن به تمدن اول چیزی که میخوای نظام اعتباریه. انقلاب تو این مسیر موفق بوده یا نبوده؟ میخوام یه دیگه بحثا بیم تطبیق بدیم انقلاب. به نظر شما موفق بوده یا نبوده؟ انقلاب تونسته نظام اعتباری جدید ایجاد بکنه یا نه؟ نظام اعتباری مبتنی به وحی، نظام اعتباری برای اینکه آدم بسازه، نظام اعتباریش به اجراش کار ندارم و اجراش خود موسی هم به نتیجه نرسید، امیرالمومنین هم به نتیجه نرسید. امیرالمومنین چیکار کرد تو جامعه؟ چیکار تونست بکنه؟ 5 سال ما تا جنگید، بعد آخر آدمایی که باهاش جنگ قبلی بودن گرفتن جنگ بعدی خودشو کشتن. این دیگه ابن ملجم آدمای پایرکاب امیرالمومنین بوده، بعدش قاتل امیرالمومنین. این تهش این خروجی تیناس، این همه داد و دعوا تهش این بود که یه ابن ملجمی که ابن ملجم دیگه وضعیتشو میدونید دیگه، تو یمن 100 نفر رو گفتن که ما شاخص پیدا بکنیم آدمای حزب اللهی بسیج بزنیم، پایگاه بسیج یمن. گفتن فرمانده پایگاه رو کی کنیم؟ سوپر حزب اللهی اون کیه؟ چفی اندخته و سربند و آماده شهادت و میرم انتقام بگیرم از این حرفا. نگاه کردن گفتن ابن ملجم مرادی که 10 نفر شده اینا فرستادن یمن بیعت کنن، طرف مردم یمن فرستادن مدینه با امیرالمومنین بیعت کنن. که حضرت نگاه کردن فهمیدن که تو عبدالله عبدالرحمن نیستی. گفت چرا؟ فهمیدن که تو همون نیستی که مادر زن یهودی بود، یه زن یهودی به تو شیر داد و اینا. گفت چرا؟ حضرت فهمیدن والله انک قاتلی، تو قاتل منی. که من رئیس فرمانده بسیج پایگاه یمن اومده اونجا بیعت کنم، قاتلی. گفت همین الان بگی منو بکش. تو من قصاص قبل جنایت نداری. گفت آقا نه نمیشه ان شاء الله، من میشه من قاتل شما، منو بیعت کنم. تهش اینه که امیرالمومنین یه جوری حکومت کرد که سوپر حزب اللهی یمن تبدیل شد به قاتل خودش. بله یا نه؟ بله یا نه؟ یعنی حکومت موفقه به نظر شما یا نه؟ من تو کارم سوال انداختن و نمیخوام جواب بدم، خب درگیرتون کنم.
چون طبق ارزش‌ها عمل کرد. بله
آفرین. کاری که امیرالمومنین کرد نظام اعتباری جدید آورد. گاهی فقط اینا داشته باشه، خیلی اینا کلیدیه، خیلی نکلیدیه. گاهی دقت، خواهش میکنم دست و پاتونو میبوسم، به درد میخوره این حرفا انشالله. حالا محضر آج آقا ما جسارت میکنیم، اینجا نشستیم تحمل میکنن دیگه، ما رو میبخشن انشالله. ببینید گاهی کار در این حده که شما فقط یه نظام اعتباری باطل رو لکه‌دار کنی. کار که ابو عبدالله حسین کرده، کشته شد که اون نظام اعتباری فقط لکه بهش بیفته، خود این پیروزی محسوب میشه. امام فرمودن اگه ما در این حد موفقیت پیدا میکردیم که شاه پیش مردم رسوا بشه قبل اینکه شاه فرار کنه، مال آبان 57، فرمود حتی اگه این همه کشته ای که دادیم فقط به اینجا میرسید که شاه اینقدر بین مردم بیابرو بشه که بیاد با ذلت با مردم صحبت کنه، ما پیروز. خیلی حرف عجیبیه. امام تعریف شد انقلاب چیه؟ پیروزی انقلاب چیه؟ ما همین وقتی یه نظام اعتباری رو ریخت انداختیم، حتی نتونیم نظام اعتباری جایگزین آلترناتیو بیاریم، حتی اگه ما آلترناتیو نداشتیم همینقدر پیروزی به حساب میاد. چه برسه به اینکه شما آلترناتیو هم بیاری، آلترناتیوت هم گفتمان غالب بشه تو دنیا. من دیگه این حرفا نمیخوام بزنم، ان شاءالله دوستان امنیتیمو واردترن میان اونا میگن، دیگه کار من نیست. من طرح بحثم فلسفیه، با این بحثا این شکلیش کار نداره. شما یه طرح جایگزینی بیاری و این گفتمان غالب بشه. برخی میگن که آقا اگه جمهوری اسلامی هم نمیگفت اینا قهرن مسیر طبیعی عالم به این سمت بود. اصلا این شکلی نیست، زمانش فردا صحبت میکنم. ابدا این شکلی نیست، ابدا این شکلی نیست. الان وقت نیست استدلال بیاره. شما هم میبینید، بلش کنم اون واردش بشم جمع نمیشه، تمامش کنم. حالا ببینید آقا جان، ما یه نظام اعتباری جدید آوردیم، نظام اعتباری اونم تثبیت کردیم. این داشته باشید تمام بخش، اون پاراگراف آخر. نظام اعتباری اون تثبیت کردیم. ما الان برگ برندم قانون اساسی مونه، ولو در اجرا داغونیم، در اجرا داغونیم، فاجعه ایم، فاجعه. یعنی این سیستم فشل، مسئولینی که میان، آدمایی که تو این نظام دارن گنده میشن، شاخص میشن، از مجلسش، از دولتش، از قوه قضاییه‌اش، از صدا و سیماش، تو ساختار اجرایی و اداری داغونیم. البته نمیخوام بگم فسادمون فساد فراگیر و سیستماتیکه و فساد ما بقیه جاها بیشتره، ولی داغونیم، اصلا به اون تراز نظام اعتباریمون نیستیم ابدا ابدا. چند تا ما مثل شهید حجاجی تو ساختارمون پیدا میشه، نه چند تا مسلمون پیدا میشه، آدم حسابی دوز نباشن، دلسوز باشن، حالیشون بشه.
چرا خود این نظام اعتباری رو اشکالاتش رو دارم؟ همین بانکداری اسلامی الان جزء نظام اعتباری هست؟
نه نه، ببینید نظام اعتباری
چیزی هست که باید تغییر داده میشود.
یه نظام اعتباری مادر داریم و یه سری نظامات اعتباری مضاف پدر.
مشکل داشته باشه همه
دوز بار میاد. حالا این نکته رو قبول دارم، این حرف درستیه، این حرف درستیه، ولی در مورد به قول طلبا به مانح نفی ربطی نداره.
یعنی پس نظام بانکداری اسلامی کی
اینو فردا انشالله جواب میده. فعلا ما اونی که اول نظام آوردن حق تدریجی، این یه نکته دقت، آوردن حق تدریجی، ببخشید وقت گرفته شد، آوردن حق تدریجی قدم به قدم پله پله. گفتم مرحله اولش این شما فقط نظام اعتباری مخالف رو اول لکه‌دار کنی، همین پیروزیه.
لکه‌دار نشو،
حالا نه من که بیشتر ازش رو قبول دارم، بعد اینی که محوش کنی، بعد اینی که جایگزین بیاری، بعد جایگزین رو تفریق کنی، پخشش بکنی. نظام اعتباری تو قانون اساسی، من به دوستان دیروز گفتم، دیروز یه بحث خیلی خوبی داشتیم بعد جلسه، خیلی گفتگوهای خوبی شد، چه ضبط کردن، یکی از آقای علیزاده ضبط کردن، فایلش رو دارم اگه خواستید گوش بدید فایلش هست. البته از من خودم درخواست کردم و گفتم باشه بحث خوبیه ضبط شدهش داشته باشه. عرض کنم که یه بحثی که مطرح شد، دوستان گفتن قانون اساسی رو چقدر درست میدونی؟ گفتم قانون اساسی یه بخشش بخش ثبوتیه، یه بخشش بخش اثباتیه. اینو دیروز نگفتم، یه بخشش مربوط به مبانیه، یه بخشش مربوط به ساختاره. ما کلا تو ساختار، از جهت ساختاری، از جهت فضای دیوان سالاری، نه اینکه کارنامه قابل دفاعی نداریم، چیزی که بخوایم سرمونو بالا بگیریم بهش افتخار بکنیم نداریم. وضعیت ما بقیه جای دنیا بدتره، خیلی فجیع نیست، بدتر هم اگه باشه خودمون ترکیب کلاغ و کپکه است، درسته؟ نظام ساختاری مثل بقیه دنیاست از یه جهاتی. قانون اساسی از جهت ساختاری که اومده گفته آقا اینجا قوه قضاییه باشه، اینجا مجلس باشه، اینجا دولت باشه، بعد این اگه مثلا اینجا به نتیجه نرسید شورای نگهبان، اون بره مجمع تشخیص، نه این خودش یه مسیر رانتی داره توش، این بخش اشکالات جدی بهش هست. رهبری هم فهمیدن مجلس، مجلس شورای اسلامی، یهو 50,000 نفر اومدن ثبت نام کردن، بعد میدونستن که آقا 2,000 نفر از اینا رد صلاحیت میشه. 50,000 تا اومدن ثبت نام کردن، 2,000 تا اون شاخص ها رو صحیح رد صلاحیت کردن، اون 48,000 تا وقت نمو برای که تایید صلاحیت، یعنی احراز بشه صلاحیتشون، همه رو تایید کردن. بعد اومدن با تیم دست دوشون، همونی که می‌خواستن بیارن، برشان آورده. خب دور زدن سیستم دیگه، این باگیه که قانون اساسی داره، این باگ مال خود قانون اساسیه. هزار یکی از این باگ ها ما داریم. یه نفر رئیس دولت که میشه، رئیس 80 تا شورا میشه. خب این باگه. این هم شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت. بعضی وقتا بندگان خدا حال ندارن دولتشون رو برن، بعد تو میخوای 80 تا شورا بهشون بدی، بعد معاون اول رو بفرسته، اونم بدتر. خب این باگ ساختاره دیگه، باگ ساختاره، باگ قانون اساسی مربوط به ساختار. قطعا قانون اساسی اینجا مشکل داره. یه بخشش بخش مبانیه، اینا رو از اون ایدئولوژی گرفته، اینجاها رو ادعا نداره از ایدئولوژی گرفته، میگه نگاه کردم انقلاب فرانسه، حکومت فرانسه اینا رو داره خوبه برداشتن، نمیگه اینا از ایدئولوژی گرفته. ولی یه وقت میاد میگه آقا یه جایی مثلا به اسم شورای نگهبان لازمه، اینو من تو ساختار میخوام بذارم، از مبانی ایدئولوژیکم دارم میگیرم. این بخشش، بخش قانون اساسی، وقت تموم شد تمومش کنم، این بخش قانون اساسی که مربوط به مبانیه، آدم میتونه قسم شرعی بخوره که یقین داریم چیز مخالف بیانه با قرآن توش نیست. این خیلی پیشرفت بزرگی به حساب میاد، خیلی پیشرفت بزرگی به حساب میاد. این آرزوی انبیا بوده، این بخشش آرزوی انبیا بوده، انبیا بتونه یه همچین چیز رو تثبیت کنه. حضرت موسی آرزوشون بود که تورات رو تو این حد بتونه تثبیت کنه، پیغمبر اکرم آرزوشون بود که قرآن رو تو این حد بتونه تثبیت کنه. امت پیغمبر هم اینجا نرسید، امت امیرالمومنین هم اینجا نرسید. امام فهمید که مردم ما از مردم حجاز و کوفه قطعا بالاتره. مردم این به عنوان اصل قانونی و نظام اعتباری اصلیشون پذیرفتن خیلی مهمه، خیلی پیشرفته. هزار تا اشکال داریم، نقطه اولو داریم، بقیه شو جلو بریم. در مورد این اشکال ان شاءالله فردا بیشتر صحبت می‌کنم و راه جلو رفتنش چیه. خدای در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.